زیادی از این سربازها رو که افسر وظیفه بودن خیلی هاشان، همه رو هدایت کرد از سمت همین حسین آباد می آورد اینجا، در اینجا مستقر می کرد. تعداد زیادی از افراد توانمندی رو از پادگان ها آورد به همین روستا به همراه پسر عموهاش و مدت ها شاید اینا رو همینجا پذیرایی می کرد.
خیلی از سربازان رو ما از بیرجند که فراری می دادیم با ماشین داداش همون شهید حسن حاجی مهدی آقا که خودش جامعیان ساز آمودن اون زمان شریکای فدایی بودن، حزب توده‌ای بودن، مذهبی هم بودن، مذهبی داغ هم بودن، نماز شب خون هم ما داشتیم توشون، همه تیپ آدم بودن که حتی عموها و اینا با اینا بحث میکردن تو مسائل توحید.
از روزی که ما به دستور امام سرباز پادگان رو ترک کردیم اومدیم، قبل از ما هم چند نفر از دوستان تهرانی که ما در دوره آموزشی سربازی با هم آشنا شده بودیم که برادرای جهادی خوبی بودن، ما که وارد شدیم دیدیم اینا هم تو خونه حسن آقای هم تو خونه پدر حسن آقا اسلام و سربازی فرار کردن اومدن اونجایند و تنها نقطه امنی که سربازها میتونستن بمانند و نیروی به اصطلاح جاندارمری اون روز جرأت نکنه بیاد، تنها نقطه خونه پدری حسن آقا بود دیگه، وگرنه جای دیگه مثلا اگر دستشون به سربازی میرسید رو بازداشت میکردن.
افسران وظیفه رو می آوردن اینجا، اینا در داخل کوههایی بود که خود من هم یکی دو مورد حضور داشتم در این قضیه، در اونای منطقه رو جمع می کردن، اونجا آموزش نظامی می دادن و ورزش ها و رزم های شبانه و روزانه ای داشتن.
اگر هم قرار بود که سربازی رو هم به سلامت تنش برسونن حتی مناطق دور دست مثل گیلان مثل رشت، باز هم این حسن آقا بود که تدارک میدید با چه امکانی مثلا این جوان فراری رو که نقط اولین جای پناهگاهش و مقر امن استقرارش خانه حسن آقا بود رو تدارک ببینن مثلا به طریق امن برسونن مثلا به رشت، برسونن به تهران، برسونن به موتنش.
مسیر امنی نبود از راه بیرجند به قاین به گناباد و مشهد، چرا؟ چون اینجا پادگان بود، ولی راه عمد از اینجا به تایباد اینا رو می بردیم، مثلا با موتور 3 نفر سوار می کردیم یا واند می بردیم تایباد، عمد بود. از تایباد هم عمد بود به مشهد، چرا؟ چون پادگانی نبود که مثلا بگن فراریه، کنترل نمی کردن، ولی این راه کنترل می کردن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت می کنیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. شما دوستان میتونید سوالاتتون را پیش و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2093 794 71 71 44 شماره است که واتساپ روش نصب هست و شما میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت کنیم. موضوع بحث ما سالهای 56 و 57 هست که منتهی میشه به پیروزی انقلاب اسلامی و محمد حسن موهبتی یک جوان 25-26 سال است، در اوج مبارزات انقلابی خودش هست. عرض کردم که در این سالها سازماندهی تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی و همینطور فرار سربازان از پادگانها دوتا فعالیت بسیار مهم محمد حسن موهبتی و همراهانشان بوده. یک ماجرای خیلی بارز دیگه هم در سال 57 اتفاق می افتد. شاه بنا بوده که سفری داشته باشه به بیرجند، طاق نصرتی فراهم کرده بودن برای استقبال از شاه. محمد حسن موهبتی به همراه برخی از همراهانشان که جناب آقای محمد علی موهبتی پسرعموی محمد حسن موهبتی یکی از این همراهان بوده، برنامه ریزی میکنه و در یک شبی این طاق نصرت را با آتش میکشه. ما دعوت میکنم که ماجرای این آتش زدن طاق نصرت را از زبان محمد علی موهبتی بشنوید که همراه با شهید محمد حسن موهبتی بوده در او شب.
ما اون موقع در بیرجان درس میخوندیم و خونه اجاره ای داشتیم. دیدم که خدا رحمت کنه حسن آقا، شهید حسن آقا، داره وسایلشو داره جمع میکنه، وسایل خونشو. مرحوم پدرم ماشینی داشتیم، ماشین وانتبار تویوتایی. این ماشین وانتبار رو حسن آقا برد شو دارن دارن بار میزنه. من البته با توجه به که از قبل یه جورایی متوجه شده بودم که اینا میخوان یه بسیار طاق نصرت رو آتیش بزنن، بو بردم که این کار رو الان میخوان انجام بدم. من هنوز کسی من چیزی هم نگفته بود، اطلاعاتی نداشت. وسایلی که بار زدن، من دیدم که یه گالون خالی هم برداشت، من اصلا آقا یک کاسه نیکلی اینم برداشت و داره یک، ما بهش میگیم شمتوک، حالا شما گلوله آتشین به اصطلاح لازه، یک گلوله آتشین هم داره درست میکنه، یک گلوله فن. دیگه من قطعی میدونستم که دیگه دارن کار میخوان انجام بدن. مرحوم حسن آقا وسائلو که بار زد و کار رو آماده کرد، منم سوار کرد، سوار ماشین، من و ایشون راه افتادیم، رفتیم پمپ بنزین، ماشین رو بنزین زد، 20 لیتر بنزین کرد و آمدیم بیرون. وقتی آمدیم بیرون ماشین رو پارک کرد و موضوع رو به من گفت. گفت که میخوام تصمیم چین کار دیم. هستی شما یا نه؟ منم تقریبا جوان 17 ساله بودم، خیلی برای چین موضوعی شاید کار سنگینی بود و سختی. علایان از جایی که خیلی من به مرحوم حسن آقا علاقه من بودم و ایشون هم میدونست که من خیلی بهش علاقه دارم، گفتم هست. ساعت 10 شب بود که ما رفتیم در محل که طاق نصرت در اونجا بسا ساخته شده بود مستقر شدیم. حدود فکر کنم 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت ما داخل این ماشین نشسته بودیم و فقط اطراف رو داشتیم بررسی میکردیم که وضعیت رو ببینیم چه سبکیست. اونجا یه بانک ملی بود که چراغاش روشن بود، هنوز هم بانک ملی هست. مرحوم حسن آقا میگفت که حواست به داخل بانک باشه ببینیم اونجا رفت آمد چیزی هست یا نیست. خوشبختانه برقا روشن بود، رفت آمد چیزی نبود. یکی دو مرتبه یه ژیانی بود، ماشین ژیان اون موقع، این رفت آمد داشت. مرحوم حسن آقا من گفت این ساواکی است، الله یاری نام بود که ساواکی بود، گفت این اون، حواست به این باشه، به این ماشین ژیان. دو مرتبه این یه گردشی تو منطقه انجام داد. بعد از همه این چیزایی که انجام شد، خلاص ساعت فکر کنم 12:01 که بعد شب شد، دیگه رفت آمد خیلی کم شد. منطقه به اصطلاح که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم شیب داشت، شیب به اصطلاح تندی بود. مرحوم حسن آقا پیاده شد و 20 لیتر رو ریخت پای سر ستون طاق نصرت و همون گالون رو همونجا گذاشت. من وظیفه‌م این بود که ماشین رو که از زیر طاق نصرت رد می‌کنیم، این گلوله آتشین رو روشنش بکنم، بندازم روی گالون بنزین رو. به محض اینکه کبریت رو زدم، این گلوله بنزین بود، حواس ما اصلا نبود که وای بنزین و گلوله آتش گرفت، دستای ما آتش گرفت، گلوله دستم افتاد جلوی پا، جلوی پای ماشین، جلوی پای ماشین شروع کرد با آتش گرفتن. من گلوله آتش رو به هر چیزی بود برداشتم و پرتاب کردم به طرف ستون به اصطلاح این طاق نصرت. نخورد و چون شیب داشت این گلوله آتشی همچی گلگل کنن مثلا پایین داشت میرفت و ماشین رو ایشون نگه داشت. من آمدم پایین، مجددن دستان البته سوخته بود، مجددن گلوله رو با هم وجود که روشن بود برداشتم، بازم نخورد. ایشون دیگه عصبانی شد، خیلی ناراحت ترمز دست قشنگ یادم کشید ماشین رو، آمد پای خودش برداشت و زد به این چی که آتش دیگه فوران کرد. به سوار ماشین شدیم، استارت میزنیم، ماشین روشن نمیشه دیگه. اونجا هم که دیگه خودتون میدین ثانیه دیگه اصلا عجیب، چون سرازیری بود، در سرازیری خلاصه روشن شد و یا علی ما رفتیم دیگه. این خود این باعث شد که شاه که دیگه کلن سفرش کنسل شد به خراسان جنوبی.
با پایان یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان.
ساعت 16 به وقت آن 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو دری. طالبان مانع ورود کارمندان زن به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که طالبان با استقرار نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر این نهاد از ورود کارمندان زن افغان جلوگیری کردند. در همین حال سازمان ملل متحد در بیانیه این محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست تا ممنوعیت کار زنان افغان در این نهاد را لغو کنند. این نهاد هشدار داده است که این محدودیت‌ها روند کمک رسانی به قربانیان زلزله اخیر و دیگر افراد آسیب پذیر را به شدت تهدید می‌کند. سخنگوی طالبان تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است. از سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از سوی فرهنگیان، عالمان دین و جوانان در تالار کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف گرامی داشت کردید. جزئیات در گزارش خبر ابراهیمی.
از سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از سوی فرهنگیان، عالمان دین و جوانان در تالار کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف گرامی داشت کردید. مسئولان هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی جوانان با سیره پیامبر اسلام دانستند و تاکید کردند که آن حضرت الگوی از مهربانی، تقوا و پرهیزگاری برای بشریت بوده است. به گفته آنان جوانان می بایست سیره پیامبر رحمت را مورد مطالعه قرار داده و زندگیشان را مطابق راه و روش آن حضرت عیار نمایند.
متاسفانه از پیامبر بزرگوار اسلام که به عنوان یگانه محور وحدت و یگانه محور همدلی ملت‌های مسلمان هست، اون طوری که شایسته هست بهش پرداخته نشده، توجه نشده. اگر مسلمانان به بهانه هفته وحدت، به بهانه میلاد پیامبر، چون صحبت از پیامبر و صحبت از آموزه‌های پیامبر حالا بهانه ها و زمینه های مختلف خودش میخواد، یکی از این بهانه ها و زمینه ها میلاد پیامبر هست که حالا با یک نگاه هوشمندانه به هفته وحدت نامگذاری شده.
شمار از اشتراک کنندگان و عالمان دین در حالی که از برگزاری این نشست ابراز قدردانی میکنن و میافزاین یاد بود از میلاد پیامبر اسلام، روزنه برای معرفت و شناخت آن حضرت را یاد آوری می کند و نیاز است تا این گونه نشست ها افزایش یابد. آنان همچنان گفتند که یاد بود از میلاد آن حضرت پیام وحدت و همدلی را در دل بشریت به خصوص مسلمانان جهان زنده نگه می دارد و یک بار دیگر برای انسان ها می فهماند تا بر سیره پیامبر اسلام چنگ بزنن.
میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در واقع روزنه های معرفت و شناخت نسبت به پیامبر برای در جامعه اسلامی در واقع آغاز شد و این روزنه ها گشوده شد. خب مهمترین این روزنه ها پیامش پیام وحدت امت اسلامی است. ببینید شما، ما وقتی از وحدت صحبت میکنیم، خب در منابع تاریخی اختلاف نظری چند روزه وجود داره، یک هفته 12 الی عبده ربیع الاول در منابع شیعه هم اختلاف نظر است و این هوشیاری و زرنگی و در واقع اون دیدی بینیش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی بود که در واقع آمد برای از این که این هفته بستر باشه، زمینه ای باشه برای از این که تمام مسلمانان عالم بر حول و محور نبی مکرم اسلام اون ندای در واقع وحدت را در واقع لبیک بگوین.
ما بسیار خوشحال هستیم از اینکه این برنامه تدویر شده، اما متاسفانه نمیدانم در قسمت آگاهی دهی یا اطلاع رسانی به اسلام مشکل بوده که چرا تعداد کثیری از جوانان ما در چنین برنامه حضور می داشتند و اونها از صحبت های دانشمندان اسلامی از اساتید دانشگاه مستفید می شدند. بخش های مهم و بعد های مختلفی زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مورد بحث قرار می دادند.
گفتنی است که در این نشست همچنان بر اتحاد جهانی و وحدت فراگیر میان مسلمانان جهان تاکید شده و اشتراک کنندگان خواهان همبستگی مسلمانان بر علیه کفر و تجاوز بیگانگان شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. منابع خبری در افغانستان گزارش دادند که به تازگی قانون ممنوعیت نشر تصاویر موجود زنده توسط وزارت امر به معروف حکومت طالبان در ولایت بلخ و پنجشیر نیز به اجرا درآمده است. بر اساس گزارش منابع در روزهای اخیر تلویزیون ملی بلخ که تحت اداره طالبان است تصاویر موجودات زنده را منتشر نمی کند. گزارش شده است که تصمیم منع انتشار تصویر موجود زنده در بلخ توسط والی و ریاست امر به معروف طالبان در این ولایت گرفته شده است. تلویزیون ملی بلخ حتی از انتشار تصاویر موجودات زنده در شبکه‌های اجتماعی خود نیز خودداری کرده است. در همین حال سخنگوی والی طالبان در پنجشیر نیز گفته است که نشرات تصویری رسانه‌های دولتی و خصوصی در این ولایت به طور کامل ممنوع شده است. این تصمیم روز پنجشنبه 20 سنبله در یک نشست توسط مقام‌های طالبان در ولایت پنجشیر اتخاذ شده است. گفتنی است که طالبان بر اساس مفاد قانون امر به معروف و نهی از منکر خود انتشار تصاویر موجودات زنده را ممنوع می‌کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با بیان اینکه تهران به طور قاطع تجاوز و حملات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه دولت قطر را محکوم می‌کند اعلام کرد قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در پاسخ به چنین نقص‌های بی‌پروایی حمایت می‌کند. ایروانی گفت تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اقدامات مکرر تجاوزکارانه و تروریستی آن علیه لبنان، سوریه و یمن، حمله جنایتکارانه علیه ایران و اکنون حمله نظامیش به قطر نشان می‌دهد که این رژیم تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آید. وی افزود جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت فوری اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی برای پاسخگو ساختن این رژیم در قبال نقص‌های مستمر و فاحش هنجارهای بین‌المللی تأکید می‌کند. آنتونیو گوترش نبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع هسته‌ای ایران و نیز تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بر حمایت سازمان ملل متحد از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران وفق معاهده منع اشاعه ضرورت موضع‌گیری صریح و قاطع سازمان ملل متحد و همه کشورها در محکومیت حملات غیرقانونی علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را یادآور شد. عراقچی روی کرده سه کشور اروپایی در نادیده گرفتن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدید و بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را غیر مسئولانه و ناموجه دانست و تصریح کرد چنین روی کردی صرفاً موجب پیچیده‌تر شدن موضوع خواهد شد. عراقچی همچنین با اشاره بر روی کرده مسئولان جمهوری اسلامی ایران در انجام گفتگوهای سازنده با آژانس برای رسیدن به تفاهم جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران بر ضرورت درک ارزش و اهمیت این تحول از سوی طرفهای اروپایی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت پیشکشی از گروه سیاسی که به شما شنونده‌های ارجمند رادیو دری تقدیم خواهد شد.
افغانستان خارج ساختن
اختیار سیاسی مختلف بیاین در یک اختلاف نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به
شکست مختلفانه برای خود آمریکا
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
منم به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 230 دقیقه خدمتتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. این هفته هم رخدادهای مختلف در افغانستان داشتیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. مراسم هفته وحدت در افغانستان. ادامه کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله اخیر. سال روز ترور احمد شاه مسعود. خب دوستان عزیز در خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید این هفته مصادف بود با هفته وحدت در افغانستان. همساله به همین مناسبت مراسم مختلف در ولایت افغانستان برگزار میشه. نخست گزارشی داریم از همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف در رابطه با هفته وحدت و تأکیدی که مردم دارن بر ضرورت وحدت و اتحاد فراگیر در جهان اسلام. خیبر ابراهیمی گزارشی در این باره دارد.
همزمان با هفته وحدت شمار از باشندگان ولایت بلخ بر ضرورت وحدت و اتحاد فراگیر در جهان اسلام تأکید میکنند. آنان میگویند عده‌ای از افراد سجو هنوز هم در میان مسلمانان تفرقه افغانی میکنند، اما مسلمانان بیدار افغانستان هم از شیعه و سنی با درک وضعیت و احترام به باورها و اعتقادات به افکار منفی دشمنان اسلام نقطه پایان گذاشتند.
و میپذیریم که تعدادی از عالم دین نماها و کسانی که از مسلمانی فقط ظاهرش میدانند در صدد تخریب وحدت شیعه و سنی هستند، اما چیزی را که به عنوان یک حقیقت میشه در جامعه بخصوص افغانستان مشاهده کرد آن است که ما زندگی مسالمت آمیز داریم، هم دیگر پذیر هستیم، به اختلافات جزئی توجهی آنچنانی نمی کنیم و برای ما نقاط مشترک برجسته شده است و اون نقاط مشترک هم یگانگی پروردگار متعال، قرآن کریم، رسالت پیامبر بزرگوار اسلام، احترام و محبت به خاندان پیامبر و اصحاب پیامبر است.
در همین حال برخی دیگر از باشندگان شهر مزار شریف به این باورند که انجام فرایض دینی میان مذاهب شیعه و سنی سبب نزدیکی و اتحاد شده و از اختلافات مذهبی جلوگیری می نماید.
به نظر من انجام فرایض دینی تا حد زیاد می تانه باعث نزدیکی و اتحاد در میان مسلمانان جهان شود، در صورتی که دیگرا به ارزش‌های اسلامی و فرایض دینی از ادیان مختلف و مذاهب مختلف احترام قائل باشند. نیاز هست مردم یک پارچه و اتحاد فرایض دینی را در کنار هم انجام بدن، اگر سنی هست، اگر شیعه مذهب است و تمامی مذاهب.
نامگذاری هفته وحدت، تشکیل کنفرانس ها و سمینار های بین المللی وحدت اسلامی و تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بهترین شاهد گویا برای این مدعا است که جمهوری اسلامی ایران همواره مناد راستین وحدت و اتحاد در جهان می باشد. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی یکی از بزرگترین تجلیلگاه های وحدت مسلمانان و زنده‌ترین همایش جهانی دانشمندان و اندیشمندان مذاهب اسلامی است که مساله برگزار می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب دوستان، گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی بود. مراسم هفته وحدت و سالروز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در ولایات مختلف برگزار شد. از جمله به خصوص در هرات مراسم پرشوری برگزار شد. هزاران تن از شهروندان هرات حضور داشتند و البته تاکید داشتند بر ضرورت اتحاد، انسجام و برادری در جامعه اسلامی افغانستان. جمعی از شهروندان هراتی در گفتگو با خبرنگار ما صحبتهایی داشتن پیرامون این موضوع. دعوت میکنم بشنوید.
میخواییم تجلیل کنیم میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله. به این خاطر ما این روز دوستا جمع شدم تجلیل میکنم.
وحدت عملی همی هست که مسلمان ها امروز از قومیت ها و نژاد ها و تعصبات که هست اونها بفریزه. همون گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که اتفاق در میان مسلمان ها سبب کامیابی، سبب ترقی، سبب تمدن واحد میگرده.
نظر محمد ساکب، کارشناس مسائل اجتماعی، هم در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد که نبود وحدت میان مسلمانان زمینه را برای دخالت بیگانگان و تشدید بحران ها فراهم می کند.
در هر اجتماع و ملتی که افراد از او همبستگی درونی نداشته باشند، اتحاد و همدلی عمیق و دقیق نداشته باشند، متاسفانه شاهدی پیامدهای مثبت و به شاهدی دستاوردها و خوبی ها در زندگی او ملت و جامعه نخواهیم بود. ریشه تمام بدبختی ها، تفرقه ها، تحولات، عقب ماندگی علمی، عقب ماندگی اجتماعی، دور بودن از ساحه علم و دانش و همه این دستاوردها که باید می داشتیم که حالا نداریم، زاده نفاق و بدبختی مردم افغانستان هست که بر اثر دسیسه های دشمنان اینها تا تانستن قربانی شدن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. چنانچه در جریان هستید، هفته گذشته زلزله مهیب در شرق افغانستان را شاهد بودیم، به خصوص در کنر و ننگرهار. صندوق کودکان ملل متحد اعلام کرده برای حمایت از بیش از 212 هزار کودک و 400 هزار آسیب دیده زلزله در کنر و ننگرهار به 22 میلیون دلار کمک فوری نیازمندیم. گفته شده که بیش از 91 هزار نفر در ساحات زلزله زده به کمک های عاجل ضرورت دارند. تنها در شرق افغانستان گفته شده دست کم 16 مرکز صحی آسیب دیده و یکی از مراکز هم کاملا ویران شده است. سمیرا سید رحمان از مدیران سازمان نجات کودکان در افغانستان هم گفته که سوء تغذیه اطفال همکنون یک وضعیت اضطراری ملی در افغانستان است. اما سوی دیگر در خصوص زلزله برخی از رسانه‌ها گزارش‌های را منتشر کردند در رابطه با هشدار فرمانده امنیت طالبان در ولایت کنر به خبرنگاران. طبق گزارش رسانه‌ها منابعی از کنر گفتند که ضیاءالحق حامد فرمانده امنیت طالبان در این ولایت به خبرنگاران هشدار داده که شکایت‌ها و خواست‌های منفی آسیب دیدگان زمین لرزه را پوشش ندهند، در غیر این صورت با برخورد جدی روبرو خواهند شد. البته طالبان در مورد این گزارش ها تا کنون توضیحی ندادند. اما پیرامون رسیدگی به زلزله زدگان شرق افغانستان همکار ما گفتگوی انجام داده با حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان. آقای فطرت در این گفتگو از ادامه کمک رسانی خبر داده. با هم بشنویم بخشی از صحبت های آقای فطرت را.
خب برای زلزله زدگان در ولایت های شرقی به ویژه کنر همچنان مسئولین تلاش کردند برای متضررین این حادثه کمک ها را به طور فوری ارسال کنند و کمک ها را به دست آسیب دیدگان برسانند. همونطوری که می دانید در این مناطق جاده و راهی وجود نداشت و در این راستا وزارت دفاع ملی، فواید عامه و سایر وزارتخانه ها و همچنین سکتور خصوصی در این مناطق ماشینری را آوردند و در حال هموار کردن جاده ها هستند تا کمک ها به متضررین برسد. و همینطور در ولایت کنر در مناطق زلزله زده کمپ های موقت ساخته شده و همینطور خیمه رسیده و یک جای منظم برای بودوباش برای متضررین کسانی که سرپناه خودشان را از دست دادن ساخته شده و در جاهایی که تا هنوز کمپی ایجاد نشده حکومت در تلاش ایجاد کمپ و سرپناه برای مردم متضرر از حادثه زمین لرزه اخیر در یک موقعیت مساعد است. به هر صورت کمک رسانی به مناطق زلزله زده به ویژه کنر یک پروسه دشواری است. در همین راستا شماری از کشورها اعلام همکاری و کمک های انسان دوستانه کردند و شماری از کشورها هم کمک هایشان به ساحه به دست آسیب دیدگان رسیده و برای مردم محل توزیع شده است و کمک ها جریان دارد.
اما همزمان با زلزله هفته گذشته در شرق افغانستان که البته نهادهای مختلف جهانی و همچنین کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردن برای کمک به آسیب دیدگان، چنانچه در جریان هستید یکی از کشورهایی که در این زمینه توجه بیشتری داشت و چندین محموله کمکی آن هم به افغانستان رسیده مرتبط با همکاری های ایران هست. در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام شده با دکتر سیدعلی منیری، مدیر عامل هلال احمر ولایت خراسان رضوی ایران. دکتر منیری گفته مساعدت ما به زلزله زدگان افغانستان پیرو حسن همسایگی و رسالت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بخشی از صحبت های دکتر منیری هم آماده است، دعوت می کنم بشنوید.
پیرو رسالت اخلاقی ملی و از باب آداب همسایگی، همکیشی و همچنین عضویت در شبکه بزرگ جمعیت عدالاحمر، از همون ابتدای حادثه توسط رئیس محترم جمعیت هلال احمر اعلام آمادگی هلال احمر کشورمون برای تقدیم کمک‌هایی که در این شرایط اضطراری واجب هست رو صورت گرفت. بعد از هماهنگی که در حوزه معاونت امور بین‌الملل ما با دفتر فدراسیون و همچنین هلال احمر کشور افغانستان انجام شد، 110 تن محموله ابدایی مردم خیر و نیکندیش ایران اسلامی عزیز بود که تقدیم این عزیزان شد که شامل چادر، پتو، موکت، معقل و اقلام غذایی و همچنین بسته های بهداشتی بود که در دو محموله جداگانه، یکی به صورت هوایی از تهران بارگیری و اعزام شد و دیگری از طریق مرز دوقارون در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی 6 خودروی کامیون وارد خاک کشور افغانستان شد و اونجا در هماهنگی هایی که صورت گرفت در شهر هرات در واقع محموله تقدیم مدیران و مسئولین محلی شد. با توجه به نوع حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و ظرفیت هایی که در واقع در کشور افغانستان وجود داشت، از باب نیروی انسانی عزیزان ما در هلال احمر افغانستان که اعلام کردند نیازی به کمک اعلام نشد، به جهت اینکه با همون نیروهای داخلی که بود، امدادگران و شبکه نیروهای آموزش دیده که داشتن، نیازی به نیرو از جانب ما اعلام نشد و صرفاً در نامه‌ای که خطاب به ریاست جمعیت هلال احمر کشور در واقع اعلام کردند، اقلام غذایی و بسته‌های زیستی اعلام شده بود که اون هم اجابت شد و در سریع‌ترین زمان ممکن تقدیم شد.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه‌ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنوید. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید دوستان. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان اظهارات محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان هست که گفته ما تلاش داریم تا در حمایت از تاجران شرایط مناسب را برای انتقالات و سهولت‌های بیشتر از طریق خطوط آهن فراهم کنیم. محترم اقشناس گفته در هفته گذشته 99,927 متر یک تن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان صادر و وارد شده است. بازم خبر اقتصادی، معاون اداره ریاست الوزرای حکومت طالبان از عدم عضویت افغانستان به سازمان‌های نظامی اطمینان داده و البته خواهان همکاری با کشورها با افغانستان شده. مولوی عبدالسلام حنفی در کنفرانس جذب سرمایه گذاری و حمایت از سکتور برق افغانستان صحبت میکرد. بخشی از صحبت آقای حنفی هم آماده پخش است.
افغانستان با داشتن سیاست متوازن و بر اساس احترام و تعامل متقابل، ما نمیخواهیم به هیچ یکی از بلاک های نظامی جز باشیم و با همه کشورهای همسایه خود، با همه کشورهای منطقه و با همه کشورهای فرا منطقه، با همه بر اساس احترام متقابل و روابط خوب و حسنه می خواهیم. به خاطر حفظ ثبات، به خاطر مطمئن شدن از این که دیگر در افغانستان مواد مخدر کشت قاچاق نمی شود، جوانها به طرف گروه های مخل امنیت نمی روند و این جوانها دوباره به طرف مهاجرت اقتصادی رو نمی آورند، به خاطر تأمین اینمی اهداف این لازم است که شما امروز افغانستان باید حمایت کنید، پولهای بلاک شده افغانستان را اعلام کنید، افغانستان را به رسمیت بشناسید.
خبر اقتصادی دیگر این که مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ایران از برگزاری نخستین نمایشگاه ایران و افغانستان در بیرجند خبر داده و گفته این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت ارتباط میان بازرگانان دو کشور از 26 تا 29 میزان سال روان برگزار خواهد شد. حسین زارعی تأکید کرده که افغانستان همواره یکی از بازارهای مهم و راهبردی برای ایران به شمار می رود و خراسان جنوبی به واسطه مرز مشترک و ظرفیت‌های ویژه نقش بسزایی در گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایفا می کند. معاون اتحادیه‌های صنعتکاران افغانستان هم خواستار گسترش مبادلات تجاری ایران و افغانستان شده. در این زمینه گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را به اتفاق بشنویم.
ایران و افغانستان برای یک دیگر گزینه خوب در عرصه تجارت و ترانزیت محسوب گردیده و ایران سهولت ها را در خصوص عقد ویزا برای تاجران افغان فراهم کند. نجیب الله صدیقی معاون اتحادیه صنعتکاران حکومت طالبان میگوید افغانستان مسیر خوبی برای کالاهای صادراتی ایران است و همچنان ما بسیاری از کالاها و مواد مورد ضرورت خود را از جمهوری اسلامی ایران وارد میکنیم. ایران به تناسب کشورهای منطقه برای افغانستان در عرصه کالاهای وارداتی و همچنان راه ترانزیتی ارزان، بصرفه، مطمئن و اقتصادی است. ما میتوانیم کالاهای خود را از طریق بندر چابهار وارد و صادر کنیم و از این مسیر می شود که کالا به مرزهای کشورهای همسایه ما برسد. بنابراین لازم است تا جمهوری اسلامی ایران به خاطر رونق تجارت پروسه عقض ویزا برای تاجران افغان را سهل نماید. صدیقی:
اموال تجار و صنعتکار وارد میشه به بندر چابهار، از اونجا بست میان به اسلام قلا، از اسلام قلا میان به افغانستان و حتی ترانزیت از افغانستان میره به پشاور و پاکن دورخم و اسپین بولدک و به این مرزا. ببینیم ما با کشور جمهوری اسلامی ایران یک خط بسیار خوبی است که در نظر ترانزیت و ترانسپورتی افغانستان یک جایگاه خودش داره. باید این مردم ایران یا تجار یا محصول ایران یک روابط خوب را پیشه کنه با تجار افغانستان، با صنعتکار افغانستان، ویزا را برای مردم افغانستان آسان‌تر بسازند.
معاون اتحادیه صنعتکاران حکومت طالبان میگوید که ایران به تناسب هر جای دیگر به نفع افغانستان است و همچنان افغانستان گزینه خوب برای ایران است. مردم ایران می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
چندین نوع اجناس و مواد خام، مواد پتروشیمی، موادی که به خاطر فابریکات ما، به خاطر صنعت ما استفاده میکنیم، ایره ما خریداری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم و از مرزها به زودترین فرصت به دست مردم افغانستان قرار میگیره. نسبت به چین و نسبت به دیگر اوکراین و دیگر مملکت ها یک کشور خوب نزدیک است از نظر تجاری به نفع مردم افغانستان است و یک دهلیز خوب شده میتونه به مردم افغانستان که اجناس اموالی که از طریق چابهار و از طریق اسلام قلا و از طریق میلک به افغانستان میایه، یک گزینه خوب به مردم افغانستان است و همچنان به اون طرف قضیه اگر بپیوندیم به مردم ایران هم یک گزینه خوبی است. افغانستان گفتم یک جایگاه ترانزیتی داره که اجناس ایرانی ها از مرز افغانستان به مرز میره، مثال به تورخم، از اون طرف به ازبکستان، به تاجیکستان، به این مرزها میتونه که مثال اجناس ایرانی از مملکت و اونجا هم صادرات داشته باشند.
نجیب الله صدیقی میگوید صنعتکاران و تاجران ایران می توانند در کنار تجارت و سرمایه گذاری با عنوان یک دهلیز غرض اتصال به کشورهای منطقه از طریق افغانستان استفاده نموده وصل شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
یکی دیگر از رخدادهای این هفته افغانستان، خبرها پیرامون 24مین سالروز ترور احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان بود. در این باره شماری از رهبران گروه‌های سیاسی افغانستان در مراسم یادبود احمد شاه مسعود درباره بروز اختلاف میان جریان‌های ضد طالبان هشدار دادند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در این زمینه گفت طالبان تلاش میکند روایت مقاومت را تضعیف کند و جنگ درونی میان مخالفانش را براه اندازد. آقای مسعود گفت دشمن زمانی به هدفش میرسد که جریانهای مخالف مشغول درگیری با یکدیگر شوند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم در این نشست از ناهماهنگی و نبود اتحاد در بین جریانهای مخالف طالبان انتقاد کرد و گفت گروههای سیاسی باید همدیگر را بپذیرند. برخی از چهره‌های سیاسی هم این هفته تجلیل کردن از احمد شاه مسعود، به خصوص در این زمینه اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان بازتاب بیشتری داشت. آقای کرزی گفت که احمد شاه مسعود فرزند مجاهد و قهرمان افغانستان است و شایسته احترام. اما پیرامون کارنامه احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، با هم تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
یک بخش آغاز انقلاب و جهاد مردم افغانستان هست که ایشان با یک آگاهی از وضعیت موجود و شرایط مردم افغانستان و حجمه ای که از سوی دشمن صورت گرفته بود با یک آگاهی وارد عرصه شد، چون سواد لازم را داشت. یک شخصیتی تحصیل کرده دانشگاهی بود، اوضاع را به خوبی تحلیل میکرد و حجمه های شوروی سابق و بلند پروازی های شوروی سابق و همینطور اندیشه های کمونیستی را به خوبی میشناخت
ولذا در عرصه جهاد ایشان یکی از مجاهدینی بود که آگاهانه وارد میدان جهاد شد و نقش بسیار تعیین کننده ای را در عرصه جهاد ایشان داشتند در منطقه پنشیر، نه تنها در پنشیر که گرچه زادگاه ایشان اونجا بود و یک نقطه استراتژیک و استراتژیکی بود، بلکه در نقاط مختلف افغانستان ایشان پایگاه‌هایی داشتند و در قالب جمعیت اسلامی به رهبری شهید برهان الدین ربانی توانست جبهه بسیار بزرگی را در سطح افغانستان مدیریت و رهبری بکنه و در برابر دشمن بیسته که بخش طلایی عصر احمد شاه مسعود و شخصیت ایشان را همین بخش تشکیل میده که در این عرصه ایشان توفیقات بسیار عالی داشتن و دشمن نسبت به او بسیار حساس شده بود و از او حساب میبود. بخش دوم جنگ هایی است که بعد از پیروزی مجاهدین صورت گرفت که در اونجا هم چون ایشان در بدنه حکومت بود، خب متاسفانه یک سری اختلافات پیش آمد، بعضی از شخصیت های جهادی نتوانستن خود را با شرایط موجود وفق بدن و نقشه های دشمن را دست کم گرفتن، در دام دشمن افتادن و این امر سبب شد که متاسفانه یک فصلی بسیار تاریکی در تاریخ افغانستان رقم بخوره و او جنگ های داخلی بود که در اونجا اتفاقات بسیار ناگواری افتاد. خب طبعا چون احمد شاه مسعود در بدنه حکومت بود، وزیر دفاع بود، حکومت هم حکومت قانونی بود، با توجه به شرایط اون زمان باید از حکومت و نظام دفاع میکرد و این امر سبب شد که متاسفانه جنگ های بسیار فرسایشی و خطرناکی اتفاق بیفته. بخش سوم، بخش آخر، بخش دوره مقاومت هست که بالاخره با حاکمیت دوره اول طالبان، خب چون احمد شاه مسعود در بدنه یک حکومت مشروع قرار داشت، یک نظام اسلامی که در رأسشان یک شخصیت دینی و جهادی بود و ایشان هم در اون دولت قرار داشت، لذا برای حفظ آرمان این نظام جهادی خب ایشان مبارزات بسیار سخت و نفسگیری داشتن، گرچه در این سالهای اخیر محدود شد به مناطق مانند پنشیر و تخار و خواجه بهاءالدین که اتفاقا در سالهای اخیر در اون شاید دو سه ماه قبل یا چند ماه قبل از شهادتشان ما بودیم در اونجا، شاهد حضورشان، شاهد فعالیتشان، شاهد مدیریتشان بودیم. ایشان یک شخصیت متعبد، متعهد و متدین بود. امیدوار هستیم که دستندرکاران حکومت امروزی با الهام و با درس گرفتن از شرایط گذشته بتوانن یک وضعیت مطلوبی را به وجود بیارن تا مردم افغانستان در سایه امنیت و عدالت بتوانن زندگی کنند.
یک رویداد دیگر دوستان این هفته بازتاب داشت در رابطه با تلاش دهلی جدید برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به هند. پیرامون این موضوع گزارش زهرا سلطانی را از کابل دعوت میکنم بشنوید.
رسانه های هندی گفتند دهلی نو پس از نهایی شدن تاریخ دیدار وزیران خارجه هند و افغانستان برای امیرخان متقی از سوی شورای امنیت سازمان ملل درخواست مجوز خواهد کرده. در همین حال سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر، سفر مقام های ارشد حکومت طالبان و ویژه سرپرست وزارت امور خارجه و بیرون از کشور را مهم خوانده و تاکید کرده که مسئولیت آقای متقی دیپلماسی و ایجاد روابط مثبت است و باید او از تحریم های سفر معاف گردد. سفیر حکومت طالبان در قطر افزوده که حکومت طالبان با روی دست گرفتن سیاست متوازن خواهان روابط مثبت با کشورهای همسایه و منطقه است. از این رو رفع تحریم های سفر برای دید و بازدید و گسترش روابط و تعاملات کشورها با افغانستان ضروری است. پیشتر گزارش هایی منتشر شده بود که هند از امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای دیدار از دهلی نو بین 28 تا 29 اگست دعوت کرده، اما این سفر پیش از اعلام رسمی لغو شد زیرا هند نتوانست معافیت سفر امیرخان متقی را از فهرست تحریم‌های سازمان ملل دریافت کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتتون بودیم. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مستند هفته، برنامه‌ای که از شما دعوت می‌کنیم آن را بشنوید و انشالله که نکات مورد توجه تقدیمتان شود.
از بچگی ما یادم می آمد که می گفتند این یک چراغی که باید خاموش نشه به خاندان ما. این حرف می زنه با آدم. همیشه سعی کردم که با وضو با طهارت و همه چی در کنارش نماز باید آدم بخونه و عبادت خدا، به راه و روش غلطی هم از این نمیشه سوء استفاده کنم.
سال 1390 بر اثر تصادف ما به کما رفتم.
خانم هم میگفت که ما هرچی میامدیم تو بیمارستان بیشتر جنازه بودن، نمیشناختیم. گفته بودن یک نشونه هیچ امراش هم نیست. گفته اون موهاش بلنده، بسته موهای بلندم و یک شیشه رویم شکسته بود که شانم باز شده بود، گوشتش پاره شده بود. این شانم اون زخمو داشت و پسرم میشناخ منو از اون زخم شانم، گفته بابا همیه، صورتم باد کرده بود، زیر دستگاه بودم و اینا، گفته بودن ها همیه. شبان روز به کما بودم. خوشبختانه نظر و نیاز از خدا اینها که من شب نیمه شبان به هوش اومدم. راستشون بخواییم یک کم مذهبی تر شدم از اون موقع. من محمد نسیم خوشنواز از شهر هرات، پسر محمد رحیم خوشنواز، یکی از نوازندگان برتر موسیقی هرات. من در هرات به دنیا آمدم سال 1362، 43 سال عمرمه. بزرگ شدم در ایران، فکر میکنم سال 76 بود ما آمدیم ایران. خانواده ما کلن از پدر و پدر بزرگ و جد و پدر جد دیگه کارشون همین موسیقی بوده 178 ساله. تا اینکه میراث رباب به من پشت پنجمم، در خدمتتون هستم که رباب می نوازم. رباب یه ساز خیلی عرفانی هسته، استفاده های مختلفی ازش میشه. بعضی به محافل میبرن مینوازن، بعضی ها عرفانی مینوازن. در کل ساز مولانا هسته، این حرف میزنه با آدم، صداش بسیار بسیار دلنشین هسته. من که از ساز محلی هراتی کار میکنم، در کنارش کلاسیک افغانستانم پیش میبرم، همون سنت خانواده منو پیش میبرم. سبک خانواده خوشنوازا یک پرده روی رباب پدرم اضافه کردن که به ایران خیلی شباهت داره. نغمه ایرانی خراسانی باش نواخته میشه، ایران خیلی دوست داره این سازو. ما در از حسن پوریم، لقب خوشنوازو ایرانی ها روی پدرم گذاشت. سال مثلا 1335 یا 36 بود که با پدر اومده بودن استاد رحیم ایران. پدر بزرگم امیر جان چارتار ایرانی هم می نواختن، دوتار می نواخت، رباب می نواختن. می آمدن برای زیارت امام رضا مشهد می آمدن. اون زمان وسیله هم خیلی کم بود، شب نشینی های زیادی بوده، نمیدونم استاد بزرگ تار بوده، اون شب دعوت بودن، شب شعری بوده، گفتن که برقا رو خاموش کردن، استاد رحیم خوشنواز و استاد امیر جان رباب نواخته بودن. بعد از اون نواختن رباب تموم شد و اینا گفتن این ساز عجیبه، چقدر خوب نواختین استادو. از اون شب لقب خوشنواز رو برای استاد امیر گل و استاد رحیم خوشنواز دادن.
من ناریا هستم، موزیسین و پژوهشگر در زمینه موسیقی محلی افغانستان با تمرکز بر موسیقی محلی شهر باستانی هرات و دوبیتی های زیبای محلی هرات. در کتاب های از جمله کتابی Professional Musicians of Herat، نوازندگان حرفه‌ای شهر هرات، که توسط پژوهشگر و استاد دانشگاه آقای جان بیلی نوشته شده و توسط آقای نصرالدین سلجوقی که از پژوهشگران و مترجمان بسیار برجسته توی این زمینه هستند ترجمه شده، و چندین کتاب دیگه در مورد خانواده خوشنواز خیلی نوشته شده، در مورد کارها و تلاشهای ارزشمندی که داشتن در جهت زندگی نگه داشتن موسیقی هرات. فکر میکنم 4 نسل یا 5 نسل این خانواده همگی در واقع هنرمند هستن در زمینه نوازندگی ساز رباب، ساز تبلا، ساز هارمونیوم و همچنین آوازخوانی. که در واقع افتخارهای بین المللی کسب کردن و همچنین استاد رحیم همون زمان هم علاوه بر شاگردانی که در ایران و افغانستان داشتن در یونان و در اسپانیا هم در واقع شاگردانی داشتن که از ایشون رباب آموختن و همچنین خود استاد نسیم خوشنوا